پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند تا با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز مطالعه و بررسی نامه اول پولس به قرنتیان را ادامه می دهیم. نامه اول و دوم پولس به مسیحیان شهر قرنتیه یکی از بخش‌های مهم عهد جدید در کتاب مقدس را تشکیل می دهند که شامل درس‌های بسیار آموزنده برای کلیسا به طور کلی می باشند. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این دوره از بررسی نامه پولس به قرنتیان همراه باشید و با پیام‌های عالی خدا برای زندگی خود و کلیسایی که به آن تعلق دارید آشنا شوید. برکت خداوند با شما باشد. در صورت تمایل می توانید پیام‌های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043681023728 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043681023728. کتاب اول قرنتیان ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس به این موضوع اشاره کرد که مردان در هنگام دعا و نبوت نباید سر خود را بپوشانند. اکنون به ادامه سخنان پولس در این مورد توجه بفرمایید. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم: همچنین اگر زنی در جلسه‌ای با سر برهنه دعا یا نبوت کند، به شوهرش بی احترامی کرده است، زیرا زن با پوشاندن سر خود اطاعت خود را از شوهرش نشان می دهد. در قرنها پیش شاهد هستیم که در شهر قرنطیه حرکت آزادی خواهی زنان وجود داشت که در مسیری اشتباه به پیش می رفت. پولس می گوید که مرد نبایستی با سر پوشیده عبادت کند، ولی زنان هنگام پرستش خدا باید سر خود را بپوشانند. می خواهم به این نکته توجه کنید که گفته می شود هر زنی که دعا یا نبوت می کند، که به این معنی است زن می تواند در مجامع عمومی دعا کند و همچنین می تواند در میان جمع نبوت کند. اشخاصی که مطرح می کنند کتاب مقدس می گوید زنان نمی توانند یا اجازه انجام چنین کاری را ندارند، کاملا در اشتباه می باشند. زنان این حق را دارند که این کار را بکنند اگر خدا آن عطیه را به ایشان داده باشد. بعضی از زنان دارای این عطایا هستند. من زنان گوناگونی را امروز می شناسم که معلمین برجسته کتاب مقدس می باشند. آنها می توانند هر مردی را تعلیم دهند. واعظی به من با صراحت می گفت همسر من معلمی بهتر از من می باشد. یک خادم آن کلیسا می گفت که آنها با علاقه بیشتر به سخنان همسر آن واعظ گوش می کنند هرگاه که او تعلیم می دهد. این زن دارای عطیه تعلیم است. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 6 می خوانیم اگر زن نمی خواهد سر خود را بپوشاند، باید موی سرش را بتراشد، و اگر از این عمل خجالت می کشد، پس باید سر خود را بپوشاند. این وضعیت به طور خاص به شرایط غیر عادی شهر قرنتیان اشاره می کند. در آنجا یک زن بدون سرپوش به عنوان فاحشه محسوب می شد. بسیاری از آنان موهای سر خود را می تراشیدند. باکره های به اصطلاح پاکدامنی که در معبد آفرودیت بودند، در واقع فاحشه هایی بودند که موهای سر خود را می تراشیدند. ظاهراً بعضی از زنان در کلیسای قرنتیان می گفتند همه چیز برای من مجاز می باشد، بنابراین نمی خواهم سر خود را بپوشانم. پولس می گوید نباید به این صورت باشد، چون داشتن پوشش سر به مفهوم مطیع بودن است، نه اطاعت از مرد بلکه اطاعت از خدا. این موضوع یک کاربرد محلی دارد و به زنان در کلیسای قرنتیان گفته شده است. آیا این مورد خاص برای امروز و جامعه ما نیز کاربرد دارد؟ خب، من شنیدم که بعضی از خانم‌ها با علاقه کلاه یا پوششی روی سرشان می‌گذارند. نکته مهم این است که دستورات مربوط به پوشش لباس زنان در ارتباط با خدمت آنان می باشد. اگر زنی خدمتی را در کلیسا بر عهده دارد، بایستی به چگونگی پوشش خود توجه کند. کلام خدا در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 الی 10 اطاعت دیگری در این مورد به ما می دهد. بنابراین می خواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دست‌های پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود با وقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند، نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیورآلات و لباس پرزرق و برق. این مطلب میگوید که اگر زنی جلسه ای را هدایت کند و در آن جلسه دستهای پاک خود را برای پرستش بلند میکند، نبایستی به شیوه ای باشد که توجه ها را به خود جلب کند. آرایش و زیورالات او نباید به صورتی باشد که توجه افراد را در جلسه پرستشی به خود جلب نماید. با صراحت گفته می شود که یک زن در خدمت خدا و جلسه عبادت خدا نباید به گونه ای رفتار کند که در مرکز توجه جنسی دیگران قرار بگیرد. دوست من، این دقیقا مطلبی است که در اینجا گفته می شود. زن نباید اجازه دهد وسیله‌ای برای وسوسه دیگران شود. کتاب مقدس درباره این موضوع مطالب دیگری نیز می گوید. در اول پتروس فصل 3 آیه 1 الی 4 می خوانیم: و اما شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید، تا چنان که بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند، با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند، زیرا رفتار خوب و توأم با احترام یک زن بهتر از سخنان او در دل شوهر اثر می‌گذارد. برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید، بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار، یعنی با روحیه‌ای آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. خدا میگوید که یک زن نمیتواند با کمک گرفتن از زیبایی و تأثیر جنسی خود شوهرش را به سوی مسیح هدایت کند. این سخن به این معنی نیست که زن نباید خود را آرایش کرده و توجه شوهرش را به خود جلب کند، بلکه فقط به این نکته اشاره می کند که آرایش و زیبایی زن هرگز تأثیری در هدایت شوهر به سوی عیسی مسیح نمی گذارد. زنانی در کتاب مقدس نام برده می شوند که از زیبایی و آرایش خود برای هدفهای مشخص استفاده کردند، مانند ایزابل، استر و سالومه. اما همچنین شاهد زنان عالی و خداپرستی نیز هستیم که در کلام خدا از آنان به عنوان زنان برجسته نام برده شدند. زنانی مانند ساره، دبوره، حنا، ابیجیل، مریم، مادر عیسی. در اول پتروس فصل 3 آیه 7 همچنین مطلبی نیز به شوهران گفته می شود: و شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان باید با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ایشان ظریف‌تر از شما هستند. در ضمن فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی شما می باشند. بنابراین اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. امروز در خانواده‌های زیادی دعاها مستجاب نمی‌شود، چون شوهران و همسران در این خانواده‌ها به درستی و آنگونه که خدا پسند است با یکدیگر رفتار نمی‌کنند. اکنون پولس در آیات بعدی به اصلی برمی‌گردد که در آیه 4 برای مردان گفته بود. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: اما مرد نباید به هنگام عبادت سر خود را بپوشاند و یا کلاهی بر سر داشته باشد. مرد جلال و شکوه خداست و به شکل او آفریده شده. زن نیز جلال و شکوه مرد می باشد. نخستین مرد از زن به وجود نیامد، بلکه اولین زن از مرد به وجود آمد. در ضمن نخستین مرد که آدم بود برای حوا آفریده نشد، بلکه حوا برای آدم آفریده شد. جایگاه زن در کنار مرد به عنوان یار و همکار است. زن نیمه دیگر مرد می باشد. هیچ مردی بدون یک زن کامل نیست، مگر اینکه خدا فیض خاصی به آن مرد برای انجام کاری مشخص داده باشد. به آیه بعدی گوش کنید. اول قرنتیان فصل 11 آیه 10 میگوید: پس من باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش میباشد. این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و به سبب آن شادند. اینجا مطلبی درباره فرشتگان گفته شده که من نمیفهمم. من بر این عقیده هستم که ما توسط مخلوقات باهوش خدا تحت نظر می باشیم. در این دنیای کوچک در صحنه‌ای قرار گرفته ایم که دیده می شویم و همه مخلوقات باهوش خدا ما را تماشا می کنند. آنان متوجه محبت خدا می شوند چون می بینند که ما به هیچ وجه شایسته محبت خدا نیستیم. شاید آنان فکر می‌کنند برای خدا بهتر است که ما نباشیم چون ما موجوداتی عصیانگر در خلقت او هستیم. اما خدا اینطور فکر نمی‌کند. او ما را دوست دارد. این نمایشی از محبت او است که ما را با فیض خود نجات داده است. شاید فرشتگان از فیض و صبر خدا نسبت به این انسان کوچک در تعجب می باشند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 11 می خوانیم: اما به یاد داشته باشید که در طرح الهی زن و مرد به یکدیگر احتیاج دارند. قدرت یک زن در این است که شوهر خود را حفظ کند، چون زن است و شوهر نیز زن خود را حفظ می کند چون شوهر است. این رابطه ازدواج است که خدا آن را مقرر و تعیین کرده است. وقتی این رابطه بین زن و مرد نباشد، پس در واقع نظریه عالی خدا شکست خورده است. اول قرنتیان فصل 11 آیه 12 میگوید: زیرا با اینکه اولین زن از مرد به وجود آمد، ولی از آن پس تمام مردها از زن به وجود آمدند، اما به هر حال مرد و زن هر دو از خالق خود خدا می باشند. آنان از هم جدایی ناپذیر می باشند. مرد و زن هر یک نیمه از یک دیگر می باشند. همسر و شوهر به هم دیگر وابستند. بیمعنی است که در رابطه ازدواج مرد و زنان از آزادی سخن بگویند. مرد به زن نیاز دارد و زن به مرد. در رابطه ازدواج این به معنی آزادی حقیقی است. آنها هر یک تصمیم گرفته و انتخاب می کنند که به هم وابسته بوده و یکدیگر را کمک کنند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 13 می خوانیم: حال نظر خودتان در این باره چیست؟ آیا درست است که یک زن در یک جمع بدون پوشش سر دعا کند؟ یک زن در هنگام نبوت کردن و صحبت کردن در کلیسا یا تعلیم دادن در یک جلسه و یا در هنگام دعا نباید توجه ها را به سوی خود جلب کند و نبایستی با آرایش و رفتار خود تأثیرات جنسی بگذارد. باید همیشه به خاطر داشته باشد که تأثیر جنسی او قدرت زیادی در اینکه مردی را تقویت کند یا اینکه باعث سقوط او شود. اول قرنتیان فصل 11 آیه 14 میگوید: آیا خود غریزه و طبیعت به ما نمی آموزد که سر زن باید پوشیده باشد؟ در بعضی جوامع داشتن موهای بلند برای مردان مرسوم و معمول است. به نظر من مردانی که موهای خود را آنقدر بلند می‌گذارند که دیگر از حالت طبیعی خارج می‌شود، هدف خود در زندگی را از دست دادند. بعضی از دنیای انسانی به سمت دنیای حیوانات در حرکت می باشند و چهره انسانی خود را از دست دادند. به سؤالی که پولس می پرسد دقت کنید: آیا طبیعت نیز به شما نمی آموزد که اگر مردی موهای بلند داشته باشد شرم‌آور است؟ در عهد عتیق نمونه‌ای در این رابطه وجود دارد. عهد و پیمان نظریه عملی به عنوان تقدیس خود به خدا بود. این کار با داشتن موهای بلند و کوتاه نکردن موها نشان داده می شد. به این معنی بود که نظریه حاضر می شد این شرم را بر خود به خاطر نام خدا بپذیرد. حتی در آن زمان نیز موهای بلند مردان چیزی شرم‌آور محسوب می شد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 15 می گوید زیرا زنها به موی بلند خود افتخار می کنند چون مو به عنوان پوشش به ایشان داده شده است، در حالی که موی بلند برای مردها عیب است. اکنون درست است که امروز در عیسی مسیح آزادی داریم. در واقع نکته مهم موهای بلند نیست، بلکه موضوع اصلی انگیزه و محرک درونی می باشد. مردان زیادی با هدف عصیانگری موهای خود را بلند نگه می دارند و همینطور زنان بسیاری با همین هدف موهای خود را کوتاه می کنند. ارزش‌های اخلاقی اجتماع تغییر یافته و دگرگون شدند و در هر جهت خطر تندروی وجود دارد. تندروی همیشه می تواند به سمت رفتار عجیب و غریب هدایت کند، مانند خانمی که به نزد روانپزشک رفته بود چون خانوادهش اصرار کرده بودند. روانپزشک پرسید به نظرتان مشکل اصلی شما چیست؟ آن خانم گفت آنان فکر می کنند رفتار من عجیب است چون شیرینی خیلی دوست دارم. روانپزشک گفت خوردن شیرینی که عیبی ندارد، من هم خیلی شیرینی دوست دارم. سپس آن خانم با خوشحالی گفت این عالی است، گاهی به خانه ما بیایید، من چند تا چمدان پر از شیرینی دارم که می توانیم با هم بخوریم. دوست من، امکان دارد در مورد یک چیز معمولی نیز تندروی کنید و رفتارتان کاملا عجیب و غریب شود. اکنون پولس در اینجا نکته اصلی را مطرح می کند که در واقع چگونگی آرایش مو و بلندی یا کوتاهی آن و همینطور شیوه لباس پوشیدن موضوع اصلی آن نیست، بلکه نکته مهم درون یک شخص می باشد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 16 می خوانیم اما اگر کسی می خواهد در این باره بحث و مجادله کند، تنها چیزی که می توانم به او بگویم این است که ما همیشه این را تعلیم داده ایم که زن به هنگام دعا یا نبوت باید سر خود را بپوشاند. تمام کلیساها نیز در این امر توافق دارند. پولس صحبت این بخش را با گفتن این نکته که کلیسا در مورد شیوه پوشش زنان و یا آرایش موی مردان نبایستی قوانینی بسازد به پایان می رساند. نکته واقعی مهم انسان درونی و انگیزه شخص است. آن طبیعت کهنه است که باید مرتب شده و آرایش یابد و ردای عدالت را بپوشد. دوست من، اگر ما با ردای عدالت عیسی مسیح پوشیده شده باشیم و اگر طبیعت کهنه ما تحت کنترل و هدایت روح القدس باشد، انسان بیرونی و ظاهر ما نیز درست خواهد شد. چگونگی آرایش مو و شیوه پوشش و لباس ما مشکلی نخواهد بود. پولس میگوید که نمیخواهد قوانین و دستوری به کلیسا در این رابطه بدهد. او فقط آنچه را که به نظر او بهتر است برای آنان بیان می کند. بایستی همیشه به خاطر داشته باشیم که در تمام آزادی و اختیار مسیحی که داریم باید به دیگران فکر کرده و تأثیر و شهادتی را که به دیگران می دهیم در نظر داشته باشیم. ما باید توسط اصولی که او مطرح کرد در زندگی هدایت شویم، یعنی همیشه خدا را جلال دهیم و باعث رنجش دیگران نشویم. توجه به این دو اصل مهم بر رفتار و کردار ما در کلیسا، در اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم، اثرات قابل توجهی می‌گذارد و می‌تواند باعث هدایت بسیاری به سوی عیسی مسیح شود. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود، تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. در مرتعای سبز می خوابانم، سوی آبهای آرام می برد، او جان مرا تازه گردانم. آه خداوند، شبان من است. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچی نخواهم بود، تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. به خاطر نام پر جلالش، به راه های راست هدایت کنم، هرگز از بدی نخواهم ترسی، حتی در وادی سایه موت. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم، ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. چون تو با منی هراسم، با آن عصای آهنین تو، با قوت تو، با قدرت تو، تسلی دارم، تسلی دارم. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود، تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، حاکم خواهم بود در برابر چشم دشمنان سفره‌ای بهرم گسترانه.